صبح بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رتبه اعتبار مالی آمریکا کاهش یافت. اوباما و رؤسای جمهور فرانسه و آلمان درباره بحران مالی اروپا و ناآرامی های سوریه گفتگو کردند. 13 رشته علوم انسانی از فهرست رشته های تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی در سال جاری حذف شدند. سازمان اعتبارسنجی استندرد اند پور روز جمعه در پی انجام عملیات ارزیابی اعتبار مالی ایالات متحده را یک رتبه کاهش داد. در بیانیه این سازمان، چشمانداز رتبه بندی اعتبار آمریکا منفی ارزیابی شده است. این در حالی است که آمریکا سالها از بالاترین میزان اعتبار مالی در جهان برخوردار است. علت این کاهش اعتبار نگرانی‌های ناشی از کسری بودجه روزافزون دولت آمریکا است. در پی کاهش اعتبار مالی یاد شده، اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در مقایسه با اوراق قرضه بریتانیا، آلمان، فرانسه یا کانادا از اعتبار پایین‌تری برخوردار است. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با نیکولاس سارکوزی و آنگلا مرکل رؤسای جمهور فرانسه و آلمان درباره آخرین تحولات در زمینه بحران حوزه پولی یورو و همچنین ناآرامی‌های سوریه گفتگو کرده است. بر پایه این بیانیه، باراک اوباما از پیشگامی فرانسه و آلمان در حل چالش اقتصادی حاضر در اروپا استقبال کرده است. کاخ سفید در ادامه این بیانیه اضافه کرده است، رئیس جمهوری آمریکا و رؤسای جمهوری این دو کشور قدرتمند اروپایی ضمن گفتگو درباره وضعیت سوریه بروز خشونت در این کشور را محکوم کردند. جزئیات بیشتری از محتوای این مذاکرات تلفنی منتشر نشده است. به نوشته روزنامه اعتماد، 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری سال جاری حذف شدند. به نوشته اعتماد، سال گذشته داوطلبان مقطع کارشناسی می توانستند از میان 19 رشته علوم انسانی که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می شد یکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، اما امسال این تعداد به 6 رشته محدود شده است. بر پایه این گزارش، روزنامه نگاری در میان رشته های حذف شده قرار دارد. پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای در شهریور سال 88 آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند، در پی آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازنگری در 38 رشته علوم انسانی خبر داد. به گفته منابع نزدیک به مخالفان در سوریه، در اعتراض‌های روز جمعه در این کشور دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از مخالفان بشار اسد در نخستین جمعه ماه رمضان در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها در حمایت از مردم شهر حما برپا شد که در هفته اخیر با هجوم تانک‌های ارتش سوریه روبرو بودند. رهبران سه کشور آمریکا، فرانسه و آلمان روز جمعه بر سر طرح تدابیر تنبیهی جدیدی علیه حکومت سوریه توافق کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دست کم 16 تن از مخالفان سوری در جریان اعتراض‌های اولین جمعه ماه رمضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. کاخ سفید روز جمعه در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما و رؤسای جمهور آلمان و فرانسه از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت خشونت‌های حکومت سوریه تقدیر کردند. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، روز جمعه به اتهام اهانت به دادگاهی که برایش برگزار شده بود بازداشت شد. خانم تیموشنکو به سوء استفاده از قدرت متهم شده، ولی متحدانش میگویند که این دادگاه با اغراض سیاسی برگزار شده است. وی تا روز جمعه آزاد بود، اما به گفته قاضی پرونده به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین دادگاه حکم بازداشتش صادر شد. به انتهای اخبار رسیدیم، اما این شما، این پیک فرهنگ از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با شبهای ایرانی لندن فیلم‌های ایرانی پشت سر هم، جمعه از نزدیک نیمه شب تا شش بامداد.
فیلم‌های تجاری بودن که شاید مخاطب عام بیشتر اونها رو دوست داشتن.
با محسن عمادی، برنده جایزه بین‌المللی امسال شعر آنتونیو ماچادو، شاعر اسپانیایی.
اووردوز می‌کنم بر تو از آمستردام تا تهران.
با عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان، درباره برندگان و برگزیدگان نخستین دوره این جایزه.
از بین 262 نفر 15 داستان برگزیده شد و به مرحله نهایی رسید که در یک کتابی با عنوان داستان‌های تیرگان منتشر شد و در مراسم هم کتاب پخش شد.
خسته شدم.
خیلی خوب گفتم که ببخشید.
شب‌های ایرانی لندن در سینما آپولون از 11:30 جمعه شب 5 اوت برابر با 14 مرداد تا 6 بامداد روز بعد شاهد رگبار نمایش فیلم‌های ایرانی، هم ساخته ایران و هم ساخته خارج از کشور، فیلم‌های داستانی و مستند هر دو، از جمله 8 فیلم کوتاه 5 تا 30 دقیقه‌ای و یک فیلم بلند 87 دقیقه‌ای. پیش درآمد نمایش فیلم آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی در هلند پارک لندن با همکاری شهرداری لندن در فضای باز با 1000 صندلی در روز 31 مرداد و همچنین دومین جشنواره سالانه بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در لندن در پاییز. همکارم شهران تبری در آغاز گفتگویی با پژمان دانایی، سخنگوی این جشنواره، ابتدا از شب‌های ایرانی لندن پرسیده است.
برنامه شب‌های ایرانی من تنظیم شده که فیلم‌های ایرانی رو در لندن در 5 و 25 هر ماه به اکران بذاره. این برنامه‌ها بعضی از اون فیلم‌هایی رو که شاید از نظر تخصصی به جشنواره نمی‌خوردن، واجد شرایط نبودن برای جشنواره، و اینکه فیلم‌های تجاری بودن که شاید مخاطب عام بیشتر اونها رو دوست داشتن غیر از مخاطب فستیوال اونها رو دوست داشتن رو تنظیم کردیم. این برنامه ها از روز 4 جون که شب گشایش این شب‌های ایرانی من بود و در سینمای سینلونیه در لندن با فیلم جدای نادرستیمی شروع شد و بعد هم فیلم‌های دیگری رو در روزهای 5 و 25 هر ماه به اکران گذاشتیم. این برنامه ها ادامه داره و برنامه بعدیمون که برنامه شاید یا متفاوت باشه، شب نشینی سینمای ایران در لندن هستش که ما اکران فیلم ایرانی رو از ساعت 11 شب شروع میکنیم و تا نیمه های شب نزدیک روز شاید 3 یا 4 صبح این نمایش ادامه خواهد داشت و به مدت 3 یا 4 ساعت پشت سر هم در سینما این نمایش اجرا میشه.
ساعت خیلی عجیبی هستش این وقت شب. آیا کسانی زیادی میان در این ساعت دیدن فیلم؟
این برنامه خاص تا الان بالای 80% از تعداد صندلی ها فروش رفته. برنامه کمک میکنه که مخاطبین سینما یک تجربه متفاوت رو داشته باشن، تجربه‌ای که بیشتر مانند یک گرد همایی و توی اون تجربه‌ای که با دوستانشون دارن گروهی به سینما میان، فیلم‌هایی رو هم می‌بینن برای مدت ساعت طولانی‌تری. در طول شب قهوه و چای براشون که مهیا خواهد بود و تجربه‌ای خواهد بود بسیار متفاوت. ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم که مخاطب‌هامون رو بهشون گزینه‌های دیگه‌ای هم بدیم برای دیدن فیلم‌ها و به اون‌ها رو ترغیب بکنیم که به سینما بیان دوباره.
این از شب‌های ایرانی. یک برنامه دیگه‌ای هم در هلند پارک لندن دارید.
برنامه هلند پارک لندن برنامه‌ای هست که ما با همکاری با شهرداری لندن و یک کمپانی دیگه داریم رو انجام میدیم با همکاری هم دیگه. فیلم آقای مجید مجیدی، فیلم آواز گنجشک ها رو اونجا داریم. پیش از اکران این فیلم نمایشگاهی رو داریم به مدت 3 که کتاب‌های ایرانی و محصولات دیگه فرهنگی ایرانی در اون نمایشگاه به نمایش گذاشته میشن و به فروش میدن و این تجربه هست دوباره متفاوت. در فضای پارک هستش، سقف کاذب هستش، 1000 تا صندلی هست، یک سینمایی هستش که فقط در طول تابستون برپا میکنن و تو کل سال ما تونستیم این یک روز رو به سینمای ایران اختصاص بدیم. فقط یک بعد از ظهر خواهد بود که از ساعت 5 شروع میشه و تا ساعت 11 شب ادامه پیدا میکنه و در روز 22 آگوست هستش.
فیلم هایی که نشون میدید، آیا فیلم هایی که در ایران هم روی پرده میره یا بعضی فیلم هایی هست که در ایران اجازه پخش پیدا نمی کنه؟
مسلماً بعضی از این فیلم‌ها فیلم‌هایی هست که توی ایران شاید اجازه پخش نداره یا شاید توی ایران اصلاً اکران نشده، به دلیل اینکه بعضی از این فیلم‌ها شاید مجوز نداره یا بعضی‌هاش اصلاً خارج از کشور تهیه شده، ساخته شده و به ایران فرستاده نمیشه اصلاً، به دلیل اینکه درصد زیادی از فیلم‌های ما از خارج از ایران هم میاد. مسلماً بعضی از فیلم‌هایی هست که توی ایران دیده نشده در سینما.
خب حالا راجبه برنامه بعدی فستیوال سالانه فیلمتون در لندن ممکنه توضیحاتی بدین که در چه مرحله‌ای هستین؟
18 نوامبر امسال تا 26 نوامبر مجددا در لندن ما جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن رو خواهیم داشت. این برنامه ریزی شده و تمام سینماهامون رزرو شده، سینمای آپولو، پیکادلی سرکس و سینمای سینلومیه در جنوب کنزینگتون. ما تمام تلاشمون رو کردیم که تو مناطقی که شاید تعداد ایرانی‌های اون مناطق بیشتر هستش و اون مناطق بیشتر موسوم هستن به مناطقی که جشنواره‌ها توشون برگزار میشه رو بگیریم. مثلا دو تا از بهترین سینماهایی که تو کل لندن میتونیم راجع به این قضیه مثال بزنیم، سینمای سینلومیه و آپولوی پیکادلی سرکس هستن. تا الان بالغ بر 280 فیلم دریافت کردیم و هیئت انتخابمون که فیلم‌ها رو به زودی تماشا خواهند کرد آماده هستن. هیئت انتخاب در دفعه هفته آینده اعلام میشن و به زودی به تماشای فیلم‌ها مشغول خواهند شد.
چند فیلم رو نشون خواهید داد؟
هنوز دقیقاً تعداد فیلم‌ها مشخص نیست، ولی بالغ بر 25 فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه نشون داده خواهد شد.
پژمان دانایی به پرسش‌های شهران طبری پاسخ می‌داد. شب‌های ایرانی در لندن.
هم چایی هست، هم ماهی هست، هم یه آدم
هست. خیلی 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 خیلی
خیلی
اکنون می‌پردازیم به برنده ایرانی جایزه بین‌المللی امسال شعر آنتونیو ماچادو، شاعر اسپانیایی، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف و فارغ التحصیل رشته فرهنگ دیجیتال از دانشگاه یوواسکلای فنلاند. محسن عمادی، 35 ساله، متولد ساری، حدود 2 سال است که از ایران خارج شده و ساکن فنلاند است. در همین حدود 2 سال، محسن عمادی موفق به انتشار 3 کتاب و دریافت 2 جایزه بین‌المللی شده. محسن عمادی همچنین مدیریت وبسایت رسمی احمد شاملو و مدیریت وبسایت خانه شاعران جهان را بر عهده دارد. محسن عمادی به پرسش‌های همکارم دنیس آژیری پاسخ گفته است.
آقای عمادی، اول در مورد جوایزی که بردین یه توضیحی بدین لطفاً. با جایزه آنتونیو ماچادو شروع کنیم.
این جایزه در واقع شکل یک بورس رو داره که امکان این رو فراهم میکنه که یه شاعری بره تو شهری که ماچادو یکی از مهمترین کارهاش اونجا نوشت و اونجا زندگی میکرد، بره تو اون شهر ساکن شه و اونجا بنویسه و اون کتاب رو در واقع اونجا چاپ کنه. جایزه عملاً به کارنامه شاعر در واقع تو زبان اسپانیایی تعلق میگیره، به اضافه طرحی که برای کتاب جدیدی که قرار اونجا تکمیلش بکنه داره. من یه کتاب تازه رو داشتم کار میکردم به اسم مکاتبه با جنایت که تا حدی با یکی از شعرهای ماچادو مرتبط بود. یه شعری داره ماچادو برای لورکا به اسم با جنایت در قرنات رخ داد، راجع به مرگ لورکاستون شد. و در این حال سال گذشته من 3 کتاب تو اسپانیایی چاپ کرده بودم، به اضافه یه دبقیه اینترنشنال پرایز دیگه برده بودم به اسم جایزه شعر وحشت که به شعرهای تعلق میگرفت که تم وحشت داشتند. جایزه یه جور ادای دین بود به ادگار آلن پو و بکر، شاعر اسپانیایی. از بین 17 تا کاندیدایی که وجود داشت من انتخاب کردم.
اولین مجموعه آثار شما چه سالی و کجا منتشر شد؟
سال 2003 خانم خانس اولین کتاب منو به اسم گلی به گوشه لبان به اسپانیایی ترجمه کرد و تو اسپانیا چاپ شد. بعد سال 2004 من دعوت شدم برای کنگره بین‌المللی شعر مونکایه اونجا و اونجا شعرخوانی داشتم. دیگه بعد از اون مدام می اومدم اسپانیا برای مثلا کنگره مالتا بود و کنگره های دیگه که مثلا می اومدم برای شعرخوانی. شعرهای من معمولا توی مجلات و اینجور چیزا چاپ میشه، از آدمار گرفته تا مجلات دیگه تو این سالا همینجور چاپ میشه. ولی خب تو ایران بودم و می اومدم گاهی مثلا 1-2 ماه می اومدم اسپانیا و برمیگشتم.
آیا مجموعه‌ای از اشعار شما در ایران هم منتشر شده؟
اولین کتابی که از من چاپ شد اصلا تو اسپانیا چاپ شد. به چند دلیل من هیچ علاقه نداشتم تو ایران چاپ کنم. یکی اینکه هیچ اعتقادی به ناشرای ایرانی نداشتم، به خاطر اینکه تصور میکنم که قسمت عمده از ناشرای ایرانی عملشون و نحوه فعالیتشون به تحکیم وضع موجود بیشتر کمک میکنه. از اون طرف هم خیلی علاقه به جریانهای ادبی که داخل ایران هست نداشتم، چون خیلی متشنج میدیدم و وقت تلف کن. ترجیح میدادم تا اونجا که فرصتش هست و توان من به عنوان جوان وجود داره که میخواد راه یاد بگیره، میخواد دنیا رو ببینه، بخونم و ترجمه کنم.
در مورد ترجمه صحبت کردین، آیا برنامه خاصی برای ترجمه اشعار شعرای غیر ایرانی به زبان فارسی دارین؟
5 سال پیش من یه طرحی رو با یه ناشر شروع کرده بودم در ایران راجع به شعر جهان که ما برای شروع 14 تا 16 تا کتاب رو انتخاب کرده بودیم که چاپ کنیم. یه سریشون مجوز نگرفت و خب وزارت ارشاد هم خیلی لطف داشت، مثلا کلمه عشق بازی رو میگفت برداریم، کلمه بوسه رو میگفت برداریم. کتاب‌ها امسال تو نمایشگاه 4 تا در اومد و قرار بقیه در بیاد. هنوزم خیلی اطلاع ندارم که چجوری قرار پخش شن، ولی یه طرح دیگه ایران با یه ناشر دیگه روی همین ترجمه ها شروع کردیم که ترجمه هایی که بیشتر شاهکارهای شعر جهان رو در بر میگیره، یعنی شعرهایی که باید ترجمه میشدن به فارسی، شعر کلیدی ان ولی هنوز ترجمه نشدن. منم معمولا توی مدل ترجمه سعی کردم از تسلط شعر امریکا بر شعر فرانسه روی شعر فارسی پرهیز کنم، یعنی برم سراغ جاهایی که کمتر توی ایران خونده شدن و شاعرانی که کلیدی هن همون اندازه اهمیت دارن که الیوت اهمیت داره، همون اندازه اهمیت دارن که ریلکه اهمیت داره، ولی به خاطر تسلط قدرت‌های جهانی از سنخ امریکا ما نمی‌بینیمشون تو ایران. مثلا شاعر چک هستن مثل ولادیمیر هولانزوال، یا شاعر اسلوواکی هست مثل استن روفوس، یا شاعر اسپانیولی مثل گامانداد و خیلی های دیگه. این سنخ من رفتم سراغشون که کار کنم.
آقای امادی، آثار شما خارج از ایران منتشر میشه و مورد توجه هم قرار میگیره، آیا تا به حال به زبانی غیر از فارسی هم شعر گفتین؟
من فقط به فارسی می نویسم، یعنی تلقی من اینه که نمیتونیم به زبانی که کودکیمون رو باهاش نگذروندیم شعر بنویسیم، خیلی سخته. اگر کسی به اونجا برسه من جلوش زانو میزنم، ولی من یکی هرگز تصور نمیکنم بتونم به زبان دیگه غیر از فارسی بنویسم.
و آخر اینکه میشه لطفاً یکی از شعراتون رو به انتخاب خودتون برامون بخونین؟
شعر من معمولا بلنده، یه بخشی رو میخونم از شعر از آمستردام تا تهران. زنگوله های کوچک بر گردن بره های بازی گوش، زنگوله های کوچک بر گردن تمام اشیا تا راه خانه را گم نکنند، زنگوله های کوچک در قلزت مه که آواز می دهند من اینجایم، اینجا که تمام زنان با تشت های خالی خاکستر به خانه بر می گردند. هم دیگر را پیدا می کنیم با زنگوله ها، با ملودی های کوچک غیاب در میدان های مهالود، وقتی سیگاری روشن می کنیم و از دل مه شبهی به پیش می آید، پیت کوچک نفت در دست و آتش می خواهد، بخار نفت را یخ بسته و مهراه گلوها را مسدود کرده است. امشب تمام ناقوس ها به صدا در آمدند، امشب در مرز وضوح و مه گله ها سرگردانند، امشب آواز ها در چاه گلو خاکستر می شوند، سایه ها در آینه رها از انعکاس و سایه، اووردوز می کنم بر پیراهنی مشتعل در فرودگاه، اووردوز می کنم بر جزیره های شناور میدان های تیر، اووردوز می کنم بر زمین که می چرخد و می چرخد در لحظه ای که هواپیما زمین بلند می شود و صندلی از زیر پای اعدامی رها می شود، یا پیراهنی آتش می گیرد بر تن بینام مردی که رگهایش را بر سطرهای کاغذ می گشاید. اووردوز می کنم بر تو از آمستردام تا تهران.
محسن عمادی در گفتگو با دنیس آژیری، دست‌اندرکار تولید پادهنگ فرهنگی هفتگی رادیو فردا که هر چهارشنبه بر روی وبسایت رادیو فردا جای می‌گیرد، www.radiofarda.com.
پیک فرهنگ.
با بازگشت پنجشنبه شب عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان از تورنتو به برلن، فرصتی فراهم شد که درباره نتیجه کار اولین دوره این جایزه بپرسیم. این جایزه در جشنواره امسال تیرگان تورنتو به 4 برنده از میان بیش از 260 شرکت کننده در رقابت‌های داستان‌های کوتاه اهدا شد. در ایران چند سالی است که بنیادهای مستقل هوشنگ گلشیری و مدیا کاشیگر از اهدای جوایز ادبی پرهیز و دلیل آن را نازل بودن کیفیت ادبیات خلاقه منتشر شده اعلام کردند. امری که منتقدان ادبی علت اولش را تشدید سانسور توصیف می کنند که به گفته آنان باعث شده آثار خوب قلمی شده چاپ و منتشر نشوند. عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان و همچنین 2 دوره جایزه ادبی قلم زرین گردون در دهه 1370 و 1 دوره قلم زرین زمانه در دهه 80 میهمان پیک فرهنگ این هفته است. آقای عباس معروفی، پیش از این که به برندگان اولین دوره جایزه ادبیات تیرگان بپردازیم، صحبت کنیم در مورد این که نورافکن امسال بر روی ابراهیم گلستان، فیلمساز و نویسنده افتاد. یه شرحی بدید که ماجرا چی بود؟
آقای ابراهیم گلستان به هر حال یکی از نویسندگان دورانساز ماست و یکی از نویسندگانی است که همیشه خودش رو پنهان کرده. نویسنده‌ای که دوست نداشته عکسش رو بگیرن، دوست نداشته باش مصاحبه کنن و گاهی اوقات تو رو درواسی مونده و به هر حال این کارا رو انجام داده. سالهاست برای دلش نوشته، برای دلش کار کرده و این واقعا تو شخصیتش دیده میشه. ما دیدیم در کنار این برگزیدگان چقدر زیباست که آقای ابراهیم گلستان رو تقدیر بکنیم و با یک تندیس تیرگان و دیپلم افتخار و 90 شاخه گل سرخ به مناسبت 90مین سالگرد تولدشون.
برندگان جایزه ادبی تیرگان کیا بودن؟
برندگان جایزه البته خب میدونین از بین 262 نفر 15 داستان برگزیده شد و به مرحله نهایی رسید که در یک کتابی با عنوان داستان‌های تیرگان منتشر شد و در مراسم هم کتاب پخش شد. خوشبختانه 4 نفرشون هم اونجا حضور داشتن. برنده اول ما آقای فرامرز پور نوروز، اهل ونکوور کاناداست و اومده بود دیپلم و تندیسش رو بهش دادم. به حال من اون بخش هیئت داوران رو میخونم براتون. هیئت داوران با نهایت خوشحالی 15 داستان برگزیده را بدین شرح اعلام میدارد که وقتی میخونم یکم تا چهارم مشخص نفرات اول تا سوم هستن. پسر جان، عمر فریاد طولانی است. فرامرز پور نوروز، کانادا. وقتی همه خوابیدند، آتوسا زرنگارزاده شیرازی، ایران. هاسمیک، کافیه جلیلیان، کانادا. همه یک روز میمیریم، علیرضا جاویدی، سوئد. همسایه، مهداد شهابی، سوئد. شمشیر کافکا، خسرو منصف شکری، آلمان. گم شده، بابک رنجبر، ایران. تور عروسی، نازگل مومنی، کانادا. پیرو، حبیب الله کلانتری، ایران. برای یک مشت حرف، شبنم کهنچی، ایران، که داستان بسیار قشنگی بود. دشمن، زینب غلامی، ایران. ایستگاه محمودیه، مهدی پروین، ایران. سوزش زیر پلکا، علی اکبر حیدری، ایران. و دمیده شد در سور یاسمن شکرگزار، ایران. مکاسی، بهزاد نازمیانپور، شاهرود، ایران. به حال این کل برگزیدگان مسابقه داستان نویسی تیرگان بودن. و جالبه که بهتون بگم از بین این برندگان، یعنی از بین 15 نفر، 9 نفرشون ساکن خارجن، 6 نفرشون از داخلن. با اینکه 65% از شرکت کنندگان از داخل بودن، ولی بحث کیفیت که مطرح میشه، میبینیم 9 نفر از خارج از ایران هستن، 6 نفر از داخل ایران، بعد 9 نفر مرد هستن، 6 نفر زنن. در کنار این ماجرا، خود داستان‌ها رو هم وقتی ما می‌خونیم، یک حال و هوایی از ایران، ایرانی، حالا چه در داخل و چه در خارج، یک مجموعه از نبض وطنمون رو به دست میده. با رئیس خانه نویسندگان فرانسه در پاریس پذیرفت که این کتاب نبض ادبیات خلاقه امروز ماست. اونا پذیرفتن که اسپانسر بشن و ناشری پیدا کنن در فرانسه، این کتاب رو به فرانسه ترجمه کنن و سال آینده منتشر کنن.
حالا شما گفتید که تعداد بیشتری از کسایی که نوشته بودن در ایران بودن، ولی درست برعکس، تعداد بیشتری از برندگان از خارج. آیا این که در خارج آزادانه‌تر میشه نوشت سهمی داشت در اینکه در نهایت داستان‌ها به چه صورت در بیاد که بعد در موردش تصمیم گرفته بشه؟
آزادی بیان همیشه کیفیت رو هم با خودش همراه داره. یعنی وقتی نویسنده دغدغه نداشته باشه برای خودسانسوری، برای حذف کردن، خود به خود ذهن تخیل پرواز میکنه و اون چیزی رو که دلش میخواد مینویسه. اینجا خود این ماجرا نشون میده که در خارج از کشور یک بحث آزادی بیان مطرح بوده و این رها بودن از فشار سانسور. چه بسا نویسندگانی در ایران داستاناشون رو فرستادن و چون خود سانسوری کردن، خودشون رو حذف کردن، داستانها رسا نبوده و بیانشون کافی نبوده، به هر حال نتونستن منظور رو برسونن، نتونستن تصویر سازی بکنن. من یادم هست موقعی که 24 ساله بودم یه کتابی بردم ارشاد برای مجوز، اون مسئول ارشاد به من گفت طبق فتوای امام خمینی تصویر کردن اندام زن ممنوع است یا حرام است. تجربه هایی که ما داریم تجربه های تلخیه. مثلا من یه فیلمنامه نوشتم همون سالهای دهه 60، مسئول قسمت سینمایی وزارت ارشاد به من گفت شخصیت تو منحرفه، تو باید این آدم رو آدم درستی بسازی، آدمی که جبهه رفته باشه، نماز بخونه. در اون سالها ما اینجوری زندگی کردیم. من تئاتر خوندم، هیچ وقت نتونستم تئاتر رو دارم رو صحنه.
با توجه به اینکه خودتون این تجربه ها رو داشتین، آیا کسی که در ایرانه اون وقت این محدودیت هایی که شما میگین باش مواجه بوده و حالا هم هست، داستان فرستاده، حق داره که به خودش بگه که خیلی خوب از ده رونده و تو شهر مونده موقعی که مثلا جایزه ها داده میشه؟
طبیعیه که وقتی داستان نویسای ما توی ایران نشستن و حتی در مراسمی که مال خودشونه نمیتونن شرکت کنن، و من خب شنیدم خیلی از هنرمندان هم باز موندن از حضور در فستیوال تیرگان، حالا بعضن تهدید شدن یا زیر فشار قرار گرفتن و نتونستن بیان. خب طبیعیه وقتی نویسنده تو کشور ما هست زیر فشارهای گوناگون، نشریه کافی وجود نداره، حتی نشریه زردی که بتونه یه خبرسازی کنه، این نویسنده رو بسازه، شاعر رو بسازه، دورانش رو بسازه، این چیزها وجود نداره. خب طبیعیه که تو آثار هم تأثیر میذاره، تو نوشته تأثیر میذاره، تو کیفیت تأثیر میذاره. بخشی از ذهن نویسنده رو معطوف میکنه به این که من چجوری با سانسور کنار میام.
از همین لحاظ هیئت داوران لابد این عاملی رو که شما میگین منظور کرده، یا اینکه میبایست میکرده یا نمیکرده. حالا زمان اعلام این که همچین جایزه‌ای هست گفتید که نام داوران رو اعلام نمیکنین که احیانا انتظاری ایجاد نشه و هیئت بتونه راحت تر بهترین ها رو انتخاب کنه، ولی حالا که دیگه مشخصه داوران کیا بودن، معیار انتخاب داورا چی بود؟
اولا که معیار انتخاب داوران کیفیت کار بود، همیشه برای من مهم بود. در 4 دوره‌ای که جایزه ادبی مسئولیت همچین مسابقه و جایزه ای رو داشتم، بیشترین توجه من معطوف داوران بوده و فکر میکنم اعتبار یک جایزه به داورانش هست. خب امسال خانم منیرو روانی پور که در آمریکا زندگی میکنه، خود من بودم به عنوان داور دیگری که باز در خارج هستم، و 2 داور در ایران داشتیم، یکی دکتر بهرام مقدادی که استاد ادبیات تطبیقی است و ایشون دکتراش رو از دانشگاه کلمبیا گرفته و یکی از چهره‌های شناخته شده است که کافکا شناس و هدایت شناسه، و دیگری پیمان خاکسار هست که از چهره‌های جوان مترجمان ایران هست و آدمی است که انتخاب‌های خیلی دقیق داشته، ترجمه‌های بسیار خوب کرده. من ایشون رو تا حالا ندیدم ولی کارهاش رو خوندم و واقعا کارهاش قابل ستایشه. من فکر کنم که چهره‌هایی که در ترجمه و نقد آینده ما خواهد درخشید پیمان خاکسار خواهد بود. یک چیزی که خیلی مهم بود در داوری این دوره، نام نویسندگان رو از روی داستان‌ها حذف کرده بودیم و کد داده بودیم. این بود که هیچ عاملی باعث نمی‌شد که مثلا یک پیش‌داوری وجود داشته باشه، بنابراین فقط داستان بود که برجسته می‌شد. خود داستان‌ها هم توی مجموعه چاپ شده گویای همین حرف هست. و خب من یک چیزی رو هم بگم، در کنار این داستان‌هایی که خونده شد، داستان‌هایی بود که با یکی 2 حرکت میتونست برنده اول بشه. من دلم می‌خواد یه جوری به نویسندگان، به این 262 نویسنده بگم، داستان نویسی یک دقت ویژه میخواد، یک تسلط خاص میخواد، که امیدوارم این کار رو انجام بدن و در دوره بعد با چهره‌ای تازه تر وارد بشن. و بهتون بگم همه این کارهایی که میکنیم فقط به خاطر اینکه از نویسنده در زمان حیاتش تقدیر کنیم و در کنار این ماجرا ادبیات خلاقه تولید بشه، بهانه‌هایی بسازیم که داستان تولید بشه. ما باید کاری بکنیم که نویسندگان انگیزه پیدا بکنن، شور پیدا بکنن. دلیل اصلی این کارها به نظر من همین بوده.
گفتگو با عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.